بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی که توفیق داشتیم شروع بکنیم انشالله و توفیق باشه ادامه بدیم، این بحث بود که این سوال مشهوری که شاید نسبتاً در ذهن ما این باشه که پاسخش معلومه و مکرر معلوم شده، اینه که فلسفه این حرکت و فلسفه این قیام و فلسفه این شهادت چه بوده است، چه حکمتی داشته. عرض شد که به لحاظ روش ما باید بریم سراغ قرآن کریم و احادیثی که شامل فرمایشات اهل بیت علیهم السلام است، ادعیه و زیارات، ببینیم اونها چه فرمودند. و این عقلی نیست که ما بخوایم از خودمون گمانه زنی بکنیم و برای یک عملی ما فلسفه بافی بکنیم، فلسفه تراشی بکنیم. فلسفه عمل رو باید یافت، باید پرسید یافت، نباید بافت. لذا اگر انشاءالله توفیق نصیب ما شد به این سو حرکت میکنیم، آیا به کدام یکی از فرمایشات اهل بیت علیهم السلام برسیم و اون رو انشاءالله گفتگو بکنیم. همچنین عرض شد که گاهی ما اون چه که امام علیه السلام انجام داده رو گاهی خیلی کوچک میبینیم، متناسب ذهن خودمون، طرز تفکرمون، اون عالمی که درش زندگی میکنیم. لذا داستان کربلا و عاشورا که داستانی است که از آغاز خلقت هست و ظهور امام زمان علیه السلام و در واقع گسترده شدن قیامت اصلا تو همه اونجا نقش اصلی و محوری رو داره، اینی که من بخوام فقط نگاه کنم که حضرت مثلا بیعت نکردند و اینجا رو یه توضیحی از منظر خودم بدم، بعد گمان کنم این شد فلسفه همه این حرکتی که عالم رو پر کرده، عالم رو پر کرده، دین در واقع مدیون این حرکت. حالا صرف نظر از خود امام علیه السلام که در نظام خلقت و نظام دین چه جایگاهی دارد، خاصتا امام حسین علیه السلام و کربلا اون وقت چه جایگاهی داره. اون وقت آدم خواست راجع به فلسفه قیام سخن بگه یه جور دیگه حرف میزنه. در واقع اگر بخوام ساده بکنیم، میگیم اینجوری نیست که ما بتوانیم این فلسفه این قیام رو ما بتونیم اصلا ادراک بکنیم. برای ما هم تعریف بکنن اصلا خیلی هاشو نمیفهمیم. جالبه، ما هنوز فلسفه اون کارهایی که اصحاب امام حسین علیه السلام کردن هنوز نمیفهمیم. بعضی هاشو سوال میکنیم چرا عابس این گونه عمل کرد، چرا حر آن گونه عمل کرد، اما اینا رو نمیفهمیم، حالا چه برسه به اون جایگاه. خب در این سوال که این فلسفه در واقع حالا این عمل چیست، این بعد از این فلسفه این عمل یا حکمت این عمل، گاهی موقع این چیزی که در پی این کلمه فلسفه می آید، گاهی میگن فلسفه قیام، فلسفه شهادت، فلسفه بیعت نکردن. خب اینا متفاوته. اجازه بدین اینجا یه بحث بسیار بسیار مهمی رو ما بهش توجه بکنیم و همینجا این تفکیک رو انجام بدیم. البته حالا این قسمتی که من دارم میگم بیشتر به صورت طنز مطرح میشه، ولی خب برای این فهم این مطلب انشالله به یادمون میمونه. گفتن یه مثلا استخری بود، یه سکوی پرشی داشت، دایوی داشت خیلی بلند و میخواستن ببینن کی جرأت میکنه از اونجا بپره. هر کی میرفت منصرف میشد و مثلا میترسید و میامد عقب و اینها. بالاخره یه نفر پرید و همه شگفت زده، خبرنگار آمدن پایین که او با اون مصاحبه کنن که آقا شما چی شد، مثلا شما خیلی متفاوت، این انگیزتون چیه و اینا، که مصاحبه کنن ببینن انگیزت چی بود که این کار رو انجام دادی. گفت من قبل از اینکه مصاحبه کنم من دنبال اون آدمی میگردم که منو هول داد، اونو پیدا بکنید، من اول با اون یه ارتباطی برقرار بکنم بعد با شما صحبت میکنم. از یه نفر که او رو هول دادن و به جبر افتاده توی صخر، شما میپرسید که انگیزه شما از این پرش چی بود؟ میپرسید؟ یکی از خطاهایی که در مطالعه و بررسی تاریخ سید الشهدا علیه السلام رخ داده همینه. ما مثل اینکه فراموش کردیم یه جاهایی از واقعه کربلا شما نمیتونید از حضرت سوال کنید شما چرا اینجا رفتید؟ داریم زمینی سخن میگیم. یعنی اگر ما بگیم یبن رسول الله شما خودتون میخواستین اینجا برید، بعد خودتون نشستین مثلا با اختیار کامل بدون هیچ محذوری خواستین این کار رو بکنید، حضرت اصلا برشی از مدینه بیان بیرون؟ برشی بیان بیرون؟ خب یبن رسول الله شما که انقدر وابستگی دارین به مدینه، به قبر جدتون، به مادرتون انقدر وابستگی دارین و با اون حال از اونجا وداع کردین و خداحافظی کردین، خب چرا از مدینه آمدین بیرون؟ خب جواب سادش اینه. خب اگه من به خودم بود که خب نمی آمدم بیرون که. گاهی ما به جای این که بریم به اون کسی که ظالمه، عامله، بریم اونجا بگردیم که اونا چرا امام حسین علیه السلام رو مجبور میکنن به این کار، چرا این شرایط رو ایجاد کردن؟ ببینید این ربطی نداره به اینکه ما بگیم فلسفه قیام امام حسین علیه السلام چیست. اینو ما نمیخوام این سوال رو اینجا پاسخ بدیم، ولی ما باید بریم بپرسیم از اون حاکمان غاصب و جائر که شما چرا امام حسین علیه السلام رو وادار کردین به بیعت؟ چرا گفتین اگر بیعت نکرد او را بکش؟ چرا گفتین اگر در مکه او را یافتید در هر حالی که بود بکشید؟ اینو که نباید از این ور شما سوال کنید که یا ابا عبدالله شما چرا رفتید در مکه ای که قرار بود شما را بکشن؟ دقت می‌فرمی؟ بخشی از اون چیزی که تو کربلا اتفاق افتاده در واقع داره نشون میده ظلم ظالم رو. اصلا کربلا یکی از صحنه‌هایی است که شما دشمنان اهل بیت علیهم السلام رو میتونید ببینید به تفصیل. ببینید معاویه پنهانی میکشد، پنهانی نقشه طراحی میکنه امیرالمؤمنین علیه السلام رو شهید میکنه. چه میکنه؟ چه میکنه؟ ائمه علیهم السلام رو به سم شهید میکنن، اونم به واسطه یکی از اهل خانه، یکی از کسانی که اونجا از خودشون که نمیان این کارو بکنه. بعدم میان میگن ما عزادار پسر رسول خدا هستیم، چی شد کشته شدن؟ گاهی هم اون کسی که کشته رو میکشن که پرونده مختومه اعلام بشه، نفهمن کی به کیه. ولی کربلا اینطوری نیست. خب حالا اگر با این هوشیاری و با این توجه بپرسیم که یا ابا عبدالله شما چرا از مدینه بیرون آمدید، درسته؟ بخشی از پاسخ ناظر به اینه که منو مجبور کردند، درسته؟ بخشی از پاسخ اینه. این قضیه در زندگانی اهل بیت علیهم السلام بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل این کاملا مشهوده. امیرالمؤمنین علیه السلام رو دارن، ببخشید، یا امیرالمؤمنین کشان کشان میبرند، رو میکنه امیرالمؤمنین علیه السلام به قبر پیامبر، بعد عرضه میدارد که خلاصه ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، آیه قرآن رو تلاوت میکنه، من خودم این کارو نمیخوام بکنم، من به نقطه ای رسیدم که دیگه کاری جز این نمیتونم بکنم. اینا نزدیک هست که مرا بکشن. این همون داستان چیه؟ داستان گوساله سامریه که موسی رفت، هارون ماند خلیفه، درسته؟ بعد که موسی آمد دید مردم گوساله پرستن، بعد سوال میکنه از هارون چرا اینجور شد؟ میگه خب من تا جایی که میتونستم، حالا تعبیر از بنده، تا جایی که میتونستم مثلا مقاومت بکنم، نهی بکنم، هرچی کردم، بیشتر از این یه قدم برمیداشتم کشته میشدم. خب امیرالمؤمنین علیه السلام اینو دارن به روشنی میگن، چون انت منی به منزلت هارون من موسی. به همه میفهمن اینو که حضرت تو این وضعیتی که هستن یک کمی مقاومت بیشتر یا کاری میکردن قطعا کشته میشدن. خب پس اگر ما این جمله رو داریم عرض میکنیم، اینجا گفتگو میکنیم که اگر از فلسفه اون چه که در اون حرکت امام حسین علیه السلام از مدینه تا کربلا، دوباره تا برگشت به مدینه اسرا، گاهی سوال میکنیم چرا، حواسمون باشه که چجور مهره چینی کردن، چجور عمل کردن که امام جز این چاره ای ندارد. درسته؟ این تو فلسفه قیام اگه فراموش بشه، وقت آدم باید بیاد یه سری کارهایی که اونا به ظلم و قهر و غلبه کردن و بعد یه جوری پیوند بده به امام علیه السلام. یعنی چی؟ میگیم که فلسفه شهادت چی بود؟ ما میخوام بگیم بابا خب امام حسین علیه السلام رو کشتن دیگه، ما میخوام لعن بکنیم، میخوام لعن کنیم کسی که حضرت رو کشت. اسرجت الجمت تنقبت لقتاله. بعد شما برگردیم میگه نه اصلا امام حسین علیه السلام ببخشید یا ابا عبدالله اصلا خودشون دوست داشتن برن یه جایی بخورن یه دفعه شهید شن. آخه این انصافه تو تحلیل؟ این نفی نمی کنه اون علم پیشون آگاهی رو، اشتباه نکنید، ولی گاهی ما یه جوری تعبیر می کنیم از امام و حرکت امام، اصلا گم میشه ظالم، جرم فراموش میشه، اصلا اضطرار برداشته میشه. بابا و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض. خب اینایی که به استضعاف کشیده شدن، یک کسان اینها رو به استضعاف کشاندن دیگه، درسته؟ اونا رو باید دید. لذا نمیشه تاریخ امام حسین علیه السلام و حرکت رو بدون نگاه به آنچه که دشمنان کردن تحلیل کرد. ما بیایم مثلا، حالا من تعبیری که به کار میرم به اعتبار تعبیر شایع، نه اینکه هر کس این تعبیر رو داره خطا داره، بیام تعبیر عارفانه بکنم، یه مقام عشق بازی با خدا، بقیه هم که هیچی، ما داریم میریم و همه چی هم جمیل و صفا و داره اتفاق میفته و اصلا یه دشمنی هم که شما نمیبینید، که چون اگه شمرم نبود بالاخره امام حسین علیه السلام ببخشید ابا عبدالله عشق داشتن شهید شن و بعد شهید میشدن اون که دیگه. حالا نه، اینطوری این تحلیل درست نیست. پس در بررسی فلسفه اون چه که تو کربلا اتفاق افتاده، اما از این که کسی بگه فلسفه قیام، فلسفه خروج، فلسفه شهادت، فلسفه بیعت نکردن، بعضی از اینها رو باید شما با مطالعه اون چه که دشمنان تدارک کردن، با مطالعه اون در واقع بتونین پاسخ بدین. من چند تا عبارت بخونم از مقتل که الحمدلله همه آشنایی دارید. عرض کنم که حضرت از مدینه خارج میشن، فخرج منها خائفا یترقب، که خاطر شریفتون باشه در سالهای گذشته این آیه رو نسبتش رو با اون جایی که آیه نازل شده بر اون توضیح میده و سید الشهدا علیه السلام گفتگو کردیم. آن حضرت به حرم امن خدا پناه برد. یعنی چی؟ یعنی جایی تون اطراف وجود ندارد به عنوان محل امن. من دارم میرم یه محلی که به اون میگن محل امن. کیا میگن محل امن؟ این آدمایی که من تو این فرهنگ با اونا زندگی میکنم، درسته دیگه؟ که خداوند حتی برای وحوش و پرندگان و گیاهان مأمن قرار داده. اونجا در امانن و اگه شما آسیبی بزنی ما کفاره داره و حال چیزای دیگه. در آنجا هم یزید تصمیم گرفت آن حضرت را دستگیر و به قتل برساند. ببینید من میتونم یعنی این که امکان دارد کسی بیاد به سید و شهدا علیه السلام این انگیزه رو تحمیل کنه. آهان چه کار جالبی کردین، شما مخصوصا رفتین مکه که به مردم بفهمانید یزید حتی به حرم امن بودن مکه و به مکه و کعبه اعتقاد نداره. اینو من دارم مثل این که به حضرت نسبت میدم، نمیدونم درسته. اونی که حضرت فرمودن اینه، میریم به مکه که حرم امنه. نه، رفتن مکه، اونجا محل رفت و آمد مسلمان ها بود، زیاد بود، ایام حج بود، عمره بود، می آمدن، می دیدن، خبردار می شدن. ببینید گاهی من نمی دانم، فقط می خواهم کلی مطلب رو عرض کنم. خاطر شریفتون باشه جلسه گذشته عرض شد، ما تو این مطالعه، تو این حرکت می خواهم روش رو هم یاد بگیریم. گاهی ما فواید و منافع و آثار یک حرکت رو وقتی که مشاهده می کنیم، وقت اونو ور میداریم تبدیل میکنیم به انگیزه حرکت. دقت فرمودین؟ نمیتونیم این کار رو بکنیم. خدای متعال یه حرکتی انجام میده یه نفر، از قبل اون حرکت یه آثاری، منافعی، یه چیزایی قرار میدن که خدای متعال اینو نیورده بودن تو اول تکلیف به عنوان انگیزه. موسی برو به سوی دریا. چی میشه بعدش؟ بعد که برم مثلا این معجزه مثلا نمایان میشه، بعد مردم اعتقادشون به خدا بیشتر میشه. این حرفا رو ولش کن، بهت میگم برو دیگه، تو تکلیفتو انجام بده، بعد چی میشه رو ولش کن. تکلیف این جنسه دیگه، تکلیف من از سوی خدا تکلیفو میگیرم، رو به جلو حرکت میکنم. و البته خدای متعال اینجوره که وقتی یه نفری، یه مؤمنی کار خیری انجام میده، خدای متعال ممکنه از قبل کار او آثار و برکاتی برای کار او قرار بده که اینو خدای متعال مرحمت میکنه. آن بزرگوار حضرت میرن اونجا، نمیتونن حج به جا بیارن. حالا نیتشون حج بوده، عمره بوده، اینا روش بحث کاری نداریم. اهل کوفه هم نامه های بسیار که نوشتن، به 12,000 نامه رسیده و کوفیان میان بیعت میکنن با جناب مسلم که نوشته شده به 18,000 نفر مثلا بیعت میکنن و حضرت مسلم علیه السلام به امام حسین علیه السلام پیغام میدن که تشبیارید همین چی مرتبه، من بیعت گرفتم. بیعت در اون نظام اجتماعی در واقع یه امری است که وقتی که صورت گرفت طرف رو ملزم میکنه که متعهد بشه به این قراری که گذاشته. اصلا بحث دینی نیست به یه معنا، چون ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام که امیرالمؤمنین و از جانب خدای متعال ولیه و حاکمه، درسته؟ بیعت مردم موجب این میشود اونها ملزم شوند که وقتی بیعت کردن اینو بپذیرن. این کاری بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم انجام دادن برای بعد از خودشون، درسته دیگه. حضرت مسلم هم نوشت که مردم با آن حضرت بیعت نمودن. خب پس حجتی برای آن جناب نماند، چون به سوی ایشان آمد بیعت شکستند. خب حضرت خبردار شدند 40 نفر در لباس احرام آمده اند در مکه کنار بیت، مأمورن امام حسین علیه السلام در هر وضعیتی دیدن بکشن، درسته؟ حضرت از اونجا میرن بیرون. خب هر انسانی مأمور اگر احتمال داد که او را میکشند از اون صحنه دور بشه. و البته فرمودن که خب اینها اگر بخوان این کار را انجام بدن چه اینجا چه هر جای دیگه، حداقل حرمت خانه از بین نره، من میرم بیرون. چون اگه ما باشیم شاید این کار را نکنیم روی تحلیل های حالا مدل خودمون. حالا به هر تقدیر حضرت از یه طرف از محلی که خبر رسیدی که شما رو میکشند باید از اونجا حضرت جدا بشه، از یه طرف دیگه‌ام افراد نامه نوشتن، بیعتم کردن، یه سفیر شجاع موثقم رفته به حضرت خبر داده، همه چی فراهمه، درسته دیگه. خب حضرت دارن میرن طرف کوفه. حالا شما اگه از حضرت برسین چرا رفتین طرف کوفه، یه قسمتش اینه که اونها بیعت کردن این تکلیف الهی است که من میرم، یه طرفش اینه که من مکه نمیتونم بمونم، این در اختیار من نیست. نه اینکه دست منو بستن، نه، من به لحاظ اون حکم عقل و حکم شرع باید این کارو بکنم، دارم میرم بیرون. اگه اینا این کار نمیکردن من مکه میماندم. مثال عرض میکنم. خب حضرت از اونجا میان، بعد حالا در میانه راه اتفاقایی که میفته، بعد حضرت میخوان برگردن، نمیشه، نه اجازه میدن برگردن، نه اجازه میدن به نقطه‌ای برن. خب اضطرار رو شما ببینید، اضطرار رو ببینید. من نمیخوان بجنگن، حضرت که نیومدن بجنگن، که وقتی که از اصحاب حضرت میگن آقا ما بزنیم اینا، خب تعدادشون کمه، الان بکشیم کار تموم میشه. میگه ما که نیومدیم بجنگیم، ما که نیومدیم آدم بکشیم. که شاهد بر این امور آن است که چون برادرش محمد حنفیه خدمت آن سرور عرض کرد به یمن بروید یا به گوشه صحرا و کوها فرار کنید، در جواب فرمودن والله یا اخی لو کنتو فی جهرها متن من حوام الارض لستخرجونی من حتی یقتلونی. برادرم اگر من به یه سوراخی پناه ببرم، از این سوراخ‌هایی که جانوران اونجا میرن درست کردن پناه میبرن، به اونجا پرام، از اونجا منو میکشن بیرون و منو میکشند. حضرت گفتن ما رو رها کنید، میریم تو این بیابان یه جایی که برای هیچ کدوم از شما مزاحمت نداشته باشی و مشکل بیعت نکردن ما تنش اجتماعی و سیاسی ایجاد نکنه، این تعبیر از ماست، درست شد؟ میگن نمیشه. چی میگی محمد حنفیه؟ اینا قرارشون اینه. حضرت به حضرت فرزدق میگه آقا شما چرا وانستدین حج رو تمام کنین؟ حضرت گفتن اگه مانده بودم منو میگرفتن. جوابا رو ببینی؟ اینا جوابا همه مدل اضطراره. باز یه مرد دیگری میاد خدمت حضرت، در یکی از منزلگاه ها در منزل ثعلبیه که از کوفه آمده بود، به حضرت عرضه میداره که چرا از حرم جدتون شما بیرون آمدید؟ بعد حضرت میفهمند که بنی امیه مالم را گرفتند، صبر کردند. خب ما اینا رو که تو زندگانی سید و شهدا علیه السلام در محرم و صفر که نمیخوانیم و نمیدانیم که مالم را گرفتن یعنی چی. صبر کردند، دشنامم دادند، به آبرویم لطمه زدند، باز تحمل کردم، حال میخواهند خونم را بریزند، فرار کردم. به خدا سوگند این گروه ستمکار مرا خواهند کشت. بعد حضرت اونها رو نفرین میکنند. باز پیرمرد دیگری باز میاد در یکی از منزلگاه ها، باز به حضرت عرضه می داره که شما چرا دارین میرین طرف کوفه؟ و بعد میگن که شما را به خدا، او میگه شما را به خدا سوگند می دهم که بازگردید، زیرا به خدا به آنجا نمی روید جز به سوی سرنیزه ها و شمشیرهای برنده. اونایی که فکر میکنن حضرت نمی دونست کجا میره و حضرت علم غیب نداشت، یه دقیقه علم غیب بذارین کنار، یه پیر مرد به حضرت میگه نکن این کار، اصلا علم غیب نمیخواد. همه میگن تو کوفه چه خبره، همه میگن چی شده، حضرت تصمیم گرفتن برگردن، چیو حضرت نمیدونه کجا داره میره؟ بریم ببینیم چی میشه. حضرت فرمودند ای بنده خدا، آنچه تو اندیشی بر من پوشیده نیست و خدای متعال در کار خود مغلوب نمی شود. سپس فرمودن والله لا یدعونی حتی یستخرجو هذه العلقه من جوفی. اینا منو ول نمی کنن تا اینکه دل خون شده مرا از سینه من بیرون بکشه. اینا ول نمی کنن، منو می کشن. خب کسی که تاریخ رو بخونه دیگه به گمانم نمیتونه این جمله رو بگه که با حضرت اگه بیعت میکرد این مشکلات پیدا نمیشد. در دو جا صریحاً یزید فرمان داده که ببین برای من بهانه تراشی نکن، به قول ما مسمس نکن، هر چه زودتر حسین را بکش سرشو بفرست برای من، اصلا مهم نیست چی کار میکنه چی میگه، اصل کشتن اوست. و نامه‌ای که معاویه فرستاده بود نوشته بود برای یزید همینو نوشته بود که در کشتن اون کوتاهی نکن. درسته؟ حالا یه جالب بگیم، میخوایم بگیم امام حسین علیه السلام اگه این کارو نمیکرد، اگه نمیومد بیرون، اگه بیعت میگرد هیچ مشکلی پیدا نمیشد. ببخشید شما امامان دیگر رو مطالعه کنید زندگیشونو، اونا از این که اونا که دیگه قیام که نکردن، که اونا که اسلحه که جمع نکردن، اونا که کارای تیمی و زیرزمینی که نکردن، درسته یا نه؟ مکررم فرمودن که بابا این کارا رو نکنید که اینا بهانه نداشته باشن. اونا رو نکشتن. چقدر آدم باید ساده انگار باشه فکر کنه، یعنی یک درصد حق بده به اون حاکم و خلیفه، 1% که بابا اونم حق داشت بکشه دیگه. اینو من شنیدم دارم عرض میکنم ها، که آقا توی نزاع و اختلاف و دعوا و بیعت نکردن که حلوا خیرات نمیکنن که. وقتی یارو حاکمی میخواد اون نمیدونم کشورش و اونجایی رو که براش حاکمه نظام بده دیگه، درست؟ هر کی برکی که نمیشه. تو هم باور کردی. ائمه بعدی علیهم السلام نشون دادن که اگر بیعت هم میکردن هیچ کدوم این اتفاقا نمیافتاد، بازم اون که اصل کشتن اینهاست. تیر خلاصو بزنیم. غیبت امام زمان علیه السلام همینو میگه. غیبت امام زمان علیه السلام به همه ما میفهماند ای مردم، اگر من بخواهم به گونه ای دیده شوم که شناخته میشوم و در دیاری زندگی بکنم که در هر دیاری کسی زندگی بکنه، مگر در بیابان، درسته؟ در هر شهری زندگی بکنه، نظامی داره، حاکمیتی داره، قوانینی داره، ضوابطی داره، درسته؟ لازمه حضور آشکار به شکلی که طرف معروفه تو اونجا زندگی میخواد بکنه پذیرش اون نظامه، درسته؟ من قرار نیست بیعت ایش طاغوتی بگردنم باشه. لذا امام زمان علیه السلام الان اینگونه زندگی میکنن در زمین، بیعت هیچ کسی بگردن ایشون نیست، درسته؟ حالا لذا اگه ایشون قیام بکنن دیگه اون محظوری که سید الشهدا علیه السلام وقتی خدمت حضرت گفتن در واقع امام حسن علیه السلام به شهادت رسیدن شما قیام کنید، گفتن نه ما نمی کنیم، یه عهدی بوده یه چیزی بوده اونو به همش نمی زنیم. امام زمان علیه السلام دیگه هیچ عهدی با هیچ کسی نداره، هیچ. اینجا فرق میکنه، درست شد؟ بابا همه این دادن یک کلمه رو میگه. وقتی به حضرت میگن چرا غیبت، اشاره میکنن اصلا جز این باشه من کشته باید بشم اگه بخوام دیده بشم بمونم و زندگی بکنم دیگران منو ببینن، درست شد؟ پس داستان اصلش اینی که سید الشهدا علیه السلام باید کشته بشه. خب این یک مدل مطالعه است. پس ما در مطالعه فلسفه شهادت حضرت، فلسفه هر یک از کارهایی که حضرت در این مسیر انجام دادن، باید یادمون باشه در کنار این مطالعه شما باید مطالعه کنید آنچه که دشمنان اهل بیت علیه السلام انجام دادن تا اینکه این حرکت به این شکل پیش بره. این مطلب بسیار مهمه و یه بابی است برای مطالعه. مطلب دوم در مطالعه فلسفه قیام سید الشهدا علیه السلام اینه. ببینید امام اون موقعی که قرار شد که به زمین بیایند، حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، وقتی قرار شد تو دنیا بیان در میان مردم زندگی بکنن، دیگه قرار شد این اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی قرار شد متولد بشن، قرار شد بشری مثل ما باشن، قرار شد خیشانی داشته باشن، قرار شد غذا بخورن، کار بکنن، خواب بیداری. حالا ممکنه ایناش مثل ما نباشه، خواب حضرت، ما نمیخوام قیاس تام بکنیم، ولی قرار توی این دنیا زندگی بکنن، درسته؟ اذیت میشوند، قصه میخورن، نگران میشن، بیداری دارن، گرسنگی دارن، سختی میکشن، همه اینا هست مثل بقیه. مثل بقیه نه مثلیت تمام عرض نمی کنم، درسته؟ یعنی واقعه کربلا شما فکر نکنین اگه اینجوری توضیح بدین که امام حسین علیه السلام در خدا، در عشق خدا محو ذوبه، بر همین وقتی علی اکبر علیه السلام به میدان می رود ایشون هیچ تعلق زمینی ندارد، بفهمید این چه امتحانی است. اگه امام حسین علیه السلام اینجوری تعبیر میکنید بابا اینا که بند خورد و خوراک و آب و اینا نیستن، بس این آتشیه؟ نه. ببینید اگه قرار به دنیاست، قرار به دنیاست. اگه قرار به عالم انوار و اونجاست، این قرار دیگریست. قرار دنیا قرار دنیاست. امیرالمومنین اسلام چقدر کار میکنه؟ نمیتونست بگه من امیرالمؤمنینم، مقالید آسمان زمین دست من، هر وقت هرچی خواستم اراده میکنم میام. دقت کنی این نگاه رو خود این بحث توضیح داره که این مثلیت تا کجاست، چگونه است. ببینید امام زمان علیه السلام امروز تو این دنیا دارن زندگی میکنن. آقا باور کنیم. ببینید از کسایی که امام زمان علیه السلام رو اذیت میکنن، منم و امثال من، پناه بر خدا. امام زمان اسم پدر من نیستن. من پناه بر خدا امروز گناه مرتکب شدم، ناراحت نمیشه؟ دوشنبه و پنجشنبه بلکه نیمه های شب نمیره پیش خدا بر من استغفار کنه؟ من گرفتم خوابیدم، خواب اصلا حالیم نیست، او داره پیش خدا گریه میکنه، خدا اینو ببخشش. بخونید روایت، مگر نگفت که چرا پیغمبر رو ناراحت میکنید؟ راوی میگه ما چجوری ناراحت میکنیم؟ میگه شما وقتی که معصیت میکنید، گناه میکنید، به پیغمبر عرضه میشه، پیغمبر ناراحت میشه. چرا این کار کردی؟ بازم که این کاری قول داده بودی نکنی، که بازم همون آش و همون کاسه. بله این امام منه، دل او رو من خون میکنم، افتخار نمیکنم، دارم اقرار به معصیت میکنم. بابا غیرتم خوب چیزیه دیگه، آدم بفهمه پدرش ایجسی ناراحت میشه که گیر نمیده اونجا. که تخیل آسمانی داری برای امام زمان اسلام؟ نه آقا، امام زمان اسلام از حال ما خبر داره. انا غیر مؤمنین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. وقتی قرار است امام در دنیا باشد، امام در دنیاست، درسته؟ یکی از ابواب برای مطالعه فلسفه قیام سید الشهدا علیه السلام، فلسفه اون چه که در کربلا اتفاق افتاده، اینه که آدم وارد یه دیالوگی میشه، وارد یه گفتگویی میشه که امام علیه السلام با من لطف میکنن، سخن میگویند در فضای دنیا با آن چه که من در دنیا دارم زندگی میکنم و میفهمم. مثلا من اگر از امام علیه السلام سوال کنم شما چرا نماز میخوانید، مثلا اگر امام علیه السلام به من بگن چون نماز از سوی خدای متعال واجب شده است، این هم ادبیاتی است که در واقع منم تو این ادبیات شرکت دارم، درسته؟ لذا امام علیه السلام هیچ تخلفی از احکام خدا نداره، درسته دیگه؟ نمیگه شما یه چیز، ما تو عالم انواریم. این بعضی این بازیایی که بعضی از این آقایونی که فکر میکنن حالا به جایی رسیدن، یعنی آقای نماز که پوسته دینه مال شما، ما میریم سراغ مغز و پوسته قبوله، ولی اگه خدا میخواست خب مغز خرق میکرد آویزون میکرد از درخت، با دو تا پوست آویزون کرده این مغزو و اونا حفظ میکنن، اون پوست ها حفظ میکنن این مغزو. سید و شهدا علیه السلام یه شب مهلت میخواد با خدا سخن بگه. ببینید اصحاب امام حسین، دوروبری امام حسین کیان؟ دو تا پسر بچه کوچک دستگیر شدن، طرف اونا رو میخواد بکشه. میگن تو که ما رو دستگیر کردی که، همینجوری ببر پیش عبیدالله تحویل بده جایزت رو بگه. میگه نه، برای سرتون جایزه گذاشته. میگه چه فرقی داره، ما رو ببر اونجا سر ما رو بزن. نه، به غلامش میگه سر اینا رو بزن. طفلان مسلم رو دارم میگن، وقتی که میره نمیتونه، فریاد میزنه، شمشیر رو پرت میکنه، میره توی نهر فرار میکنه، بعدی تا خودش میاد. وقتی میخواد اون ملعون این کار رو انجام بده، میگن بذارید ما یه نمازی بخونیم. اون نمازی که گاهی من میخوام بخونم، میگم خدایا چرا نماز؟ و فکر نکن نماز میخوام بخونیم تأخیر بندازیم توی شقاوتی که تو میخوای انجام بدی. نماز رو کوتاه میکنه، درسته؟ ببخشید یا ابا عبدالله، ببخشید امام حسین به اون مرحله از عرفان نرسیده بود که دیگه بابا عاشورا نماز نخونید دیگه، شما دیگه عاشقین، واصل شدین. یکی از ابوابی که، یکی از دریچه هایی که، یکی از ساحت هایی که برای مطالعه در فلسفه قیام و هر چی که به سید الشهدا رسالان مربوطه لازمه به اون توجه بشه، اون شأن دنیایی امام است در دیندار بودن. شأن دنیایی امام است در اون چی که داره در بیرون اتفاق میفته. و اینجاست که حضرت سخن میگوین منم میفهمم. دقت فرمودی؟ یه شأن دیگر میماند که توفیق داشته باشیم انشالله فردا شب اونو پیگیری بکنیم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. یا صاحب الزمان، چون به زمین کربلا رسیدند، اسب امام علیه السلام از رفتن باز ایستاد. آن حضرت فرمود اسب دیگری حاضر کرد. حالا من دارم توی اون فضای فکری خودم میگم، یه حیوان پرهیز میکنه از اینکه شریک باشه، برایش سخته. اونیز حرکت نکرد. حضرت چندین اسب عوض میکنند، بعد سوال میکنند که این زمین چه زمینیه؟ گفتن قاذریه. فرمودن نام دیگری دارد؟ ارشد نینبا. فرمودن چیز دیگه هم بهش میگن؟ گفتن شاطل فرات. گفتن اسم دیگه هم داره؟ گفتن آره یه اسم دیگه هم داره به اسم کربلا. امام که سوال میکنن، جواب که گرفته میشه، مورخین که مینویسن برای امثال من و شما که اینجا نشستیم، سندی میشود که همه ما بدانیم، چون بعد این گفتگو صورت بگیره تا ظاهر بشه. آن بزرگوار آهی کشید، گریه بسیار نمود. من اینو چند بار عرض کردم، ما وقتی که مقتل میخوانیم، خب ما چون ضعیفیم نمیتونیم یه طرف بیشتر توجه نمی کنیم، ما داریم سید الشهدا علیه السلام رو میبینیم. ولی یه لحظه مکث کنید، اطرافم ببینید، حضرت زینب رو ببینید، حضرت رباب رو ببینید، حضرت رقیه رو ببینید، همه اون اطرافیان رو ببینید. امام بسیار گریه نمود. فرمود ارض و کربن و بلا. اینجا اون زمین غم و غصه و اندوه و بلاست. ثم قال قفو بلا ترحلو منها. دیگه اینجا بیستید، دیگه از اینجا ما جای دیگه ای نمیریم، اینجا آخر خط عالم است. فها هنا والله مناخ و رکابنا، و ها هنا والله سفک و دماینا، و ها هنا والله حدک و حریمنا. به خدا قسم اینجا همون جایی است که شترم‌های ما اینجا قرار فرود بیان و همینجا میمانند. اینجا به خدا قسم همون جایی است که خون‌های ما ریخته می‌شود. اینجا به خدا همون جایی است که به حریم ما، به ناموس ما، به اهل بیت ما حد که حرمت می‌شود. و ها هنا والله قتل رجالنا و ها هنا والله ذبح اطفالنا. و ها هنا والله تزار قبورنا و ها هنا والله محشرنا و منشرنا و به هذه التربه وعدنی جدی رسول الله صلی الله علیه و آله ولا خلف لقوله. این هم وعده بود که پیغمبر داده بود و در وعده پیغمبر هیچ تخلفی نیست. آن حضرت تمام فرزندان و برادران و خیشان خود را جمع کرد، بدانها نگریست. حضرت همه رو آوردن خیره خیره به همشون نگاه کردن، بعد شروع کردن به گریه کردن، گریه مفصلی کردن. اضطرار رو ببینید. بعد دعا میکنن اللهم انا اطرت نبیک محمد صلی الله علیه و آله. خدایا اطرت پیغمبرت ما ایم. وقد اخرجنا و طردنا و ازعجنا ان حرم جدنا. خدایا تو شاهد باش، اینا ما رو مجبور کردن به خروج، اینها ما رو آواره بیابون کردن. کسی که نمیاد تو این بیابون زندگی کنه که. اینها ما رو از حرم جدمون دور کردن. و تعدت بنو امیه علینا اللهم فخذ لنا بحقنا وانصرنا علی القوم الظالمین. خدای حق ما رو از اینها بستان و ما رو بر گروه ظالمان خدای متعال یاری، خدای متعال یاری بفرما. این دعا مستجاب نمیشه؟
چرا
این دعا مستجاب میشه؟ بله، ولی این اتفاق باید بیفته، تمام بشه. کربلای اتفاقی است که از اول تا آخر همه چیش نقطه به نقطه به پایان میرسه، تمام میشه، کامل میشه تا ظهور امام زمان علیه السلام معنادار بشه، برای ما معنادار بشه تا همه بفهمن چه اتفاقی افتاده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى